نیمه شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید، در هر کدوم از شهرهای ایران، در اولین ثانیه های شروع جمعه آخر هفته خودتون 17 شهریور ماه و در هر شرایطی که به رادیو فردا گوش میکنید. سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، شمایی که همچنان رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو در این لحظه شروع می‌کنیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل و تفسیر و برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای 45 دقیقه برنامه زنده شما تهیه کردن. و مثل همیشه برنامه‌ها رو با اخبار شروع می‌کنیم. مینا بهارمست.
سلام. به گفته مخالفان بشار اسد، روز پنجشنبه حدود 20 نفر در حمله نیروهای دولتی به حومه جنوب دمشق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مخالفان مسلح در برخی محله‌ها در این منطقه در نزدیکی اردوگاه آوارگان فلسطینی فعالند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده است که در درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان در حمص دست کم 13 نفر کشته شدند. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول یک منبع دیپلماتیک میگوید که فرانسه کمک رسانی به مناطقی در استانهای دیرالزور، حلب و ادلب را که زیر کنترل شورشیان است آغاز کرده و در حال بررسی ارسال سلاح‌های سنگین برای دفاع از این مناطق در مقابل حملات دولتی است. 61 مهاجر غیرقانونی از جمله 10 زن و کودک در واژگونی قایق در سواحل غربی ترکیه جان باختند. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، 31 کودک و 18 زن در میان کشته شدگانند. بر پایه این گزارش‌ها، بیش از 100 پناهجو قصد داشتند با یک قایق ماهیگیری ترکیه پنهانی به اروپا بروند که قایق در نزدیکی ساحل استان ازمیر غرق شد. دو خدمه و بقیه مسافران خود را به ساحل رساندند. این دو خدمه اکنون در بازداشتند. مسافران عمدتاً عراقی، سوری و چند فلسطینی بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امشب در گرد همایی سراسری حزب دموکرات برنامه دولت خود را در صورت انتخاب دوباره در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آبان ماه توضیح می‌دهد. آقای اوباما بخش بزرگی از سخنرانی خود را در آخرین شب گرد همایی انتخاباتی حزب دموکرات به برنامه خود برای رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور اختصاص می‌دهد. در پی تصمیم بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه دولتی در کشورهای اروپایی که با مشکل بدهی روبرو هستند، بهای سهام در بازارهای اروپایی به شدت افزایش یافت. قیمت سهام در لندن بیش از 2%، در فرانکفورت نزدیک به 3% و در مادرید نزدیک به 5% بالا رفت. معاون نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی اسماعیل زاده گفته است که 20 نفر در مناطق زلزله زده استان بازداشت شدند که اتهام آنها تبلیغ وهابیت یا شایعه پراکنی است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است که بازداشت شدگان امدادگر نبودند، بلکه در لباس امدادگری می‌خواستند به هدفشان برسند و حتی 2 نفر زندانی فراری با محکومیت طولانی در بین آنها دستگیر شدند. عدم خبررسانی درباره وقوع زمین‌لرزه در آذربایجان شرقی در تلویزیون ایران در ساعات اولیه و بی‌توجهی دولت باعث انتقادهای زیادی شد و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی عده‌ای را که برای رساندن کمک‌های غیردولتی به منطقه رفتند دستگیر کردند. قیمت هر دلار روز پنجشنبه در بازار تهران به 2250 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر یورو 2850 تومان و هر پوند 3550 تومان بود. هر سکه تمام طرح قدیم هم 870 هزار تومان معامله شد. آیت الله خامنه ای در جمع اعضای مجلس خبرگان در تهران گفت ارزیابی او این است که کشور در مجموع در حال پیشرفت مطلوب است. آقای خامنه ای افزود که اجلاس سران غیر متحدها در تهران اقتدار، شکوه و عظمت نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت و دشمنان در جنگ دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شکست خوردند. مجلس خبرگان رهبری در روزهای اخیر نشست سالانه خود را برگزار می‌کرد. این مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری و عزل و نصب او را دارد. و معاون ستاد کل ارتش آمریکا روز پنجشنبه با وزیر دفاع اسرائیل در تل آویو دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جزئیات مذاکره دریادار جیمز ونفیلد و اهود باراک اعلام نشده است، اما سفر او پس از نارضایتی اسرائیل از سخنان جنرال مانتین دمسی، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا انجام می‌شود. جنرال دمسی اخیراً گفت که آمریکا نمی‌خواهد در حمله اسرائیل به ایران همدست این کشور محسوب شود.
متشکرم. اینا برنامه‌ست بود و خبرها رو در مجله نیمه شب شنیدید. ما باز هم خبر داریم توی همین برنامه زنده. 25 دقیقه دیگه از رادیو میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. در ادامه، شب آخر کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا برای معرفی باراک اوباما به عنوان نامزد رسمی انتخابات ریاست جمهوری این کشور.
آقای اوباما در تمام طول این چند روز بارها از زبان دیگران شنیده شد که او فردی از طبقه متوسط و درد طبقه متوسط رو میفهمه.
در ایران، برکناری بهمن دوری معاون جنجالی وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ و هنر.
از دید بسیاری از ناشران در دوره یک آقای دوری اومده تا انتقام خودش رو از ناشران میبینه. یادآور شدیدترین دوره سانسور کتاب هست.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه .com امشب در مجله نیمه شب بیشتر بشنوید. 6 دقیقه بامداد در تهران. بریم به اسرائیل که بعد از لغو نشست کابینه امنیتی این کشور که مهمترین دستور کار اون بررسی برنامه هسته ایران بوده، رسانه‌های این کشور از احتمال استفاده از دستگاه‌های دروغ‌سنج خبر دادند. تعدادی از روزنامه‌های اسرائیلی هم نوشتن که هدف از این اقدام کم سابقه نخست وزیر این کشور محدودتر کردن تعداد شرکت کننده‌ها در جلسات تصمیم گیری بر روی ایران هست. از جمشید زند بشنویم.
روزنامه‌های اسرائیل از احتمال استفاده از دستگاه‌های دروغ‌سنج برای اعضای کابینه امنیتی آن کشور خبر دادند. یکی از مقامات اسرائیلی بدون تایید این گزارش‌ها به خبرگزاری آلمان گفته است بنیامین نتانیاهو از درز اطلاعات محرمانه کابینه امنیتی آن کشور بسیار خشمگین است. روز چهارشنبه نخست وزیر اسرائیل نشست سالانه کابینه امنیتی آن کشور را چند ساعت پس از آغاز جلسه لغو کرد. در این نشست دو روزه قرار بود گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور درباره چالش‌های امنیتی پیشروی اسرائیل از جمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران بررسی شود. روز چهارشنبه یدیوت آهرانوت، پرفروش‌ترین روزنامه اسرائیل، به نقل از یکی از شرکت کنندگان در این جلسه نوشت که سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور بر سر مقطع زمانی که پس از آن حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران دیگر کارساز نخواهد بود، توافق ندارند. به گفته او در این جلسه اطلاعات دقیق و بسیار نگران کننده‌ای درباره پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران ارائه شد. این منبع خبری روزنامه یدیوت آهرانوت تأکید کرده است که ایران به سرعت به سوی ساخت بمب اتم حرکت می‌کند و به نظر می‌رسد که هیچ چیز بازدارنده آنها نیست. در جلسه روز سه‌شنبه که حدود 8 ساعت طول کشید، مسئولین موساد و شیمبت، سازمان‌های اطلاعات خارجی و داخلی اسرائیل، دیگر سازمان‌های اطلاعات داخلی و ارتش ارزیابی‌های خود را از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران به شرکت کنندگان ارائه کردند. کابینه امنیتی اسرائیل از 14 وزیر ارشد دولت و 4 ناظر تشکیل شده است. مشاوران حقوقی و امنیتی دولت هم می‌توانند در جلسات آن شرکت کنند. هنوز معلوم نیست کدام یک از حاضران در جلسه اطلاعات محرمانه امنیتی را به بیرون درز داده است. شماری از روزنامه‌های اسرائیل نیمه کار گذاشتن نشست دو روزه کابینه امنیتی از طرف نخست وزیر آن کشور را حرکتی تبلیغاتی توصیف کردند و برخی نیز می‌گویند هدف از این اقدام زمینه‌سازی برای محدودتر کردن جلسات تصمیم‌گیری در مورد ایران است. از سوی دیگر همزمان با به تعویق افتادن نشست کابینه امنیتی اسرائیل، معاون رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در جلسه‌ای محرمانه با اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفتگو کرد. هفته آینده هم یکی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی آمریکا به اسرائیل می‌رود. قرار است آمریکا و اسرائیل در ماه آینده بزرگترین مانور مشترک نظامی خود را در اسرائیل برگزار کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم. در ادامه قطع همکاری‌های شرکت‌های خدمات رسانی دریایی به کشتیرانی ایران، یک شرکت روسی گفته که به همکاری‌هاش با ایران پایان میده. این شرکت در زمینه ارائه گواهینامه‌های ایمنی و استانداردهای محیطی فعالیت می‌کنه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
شرکت روسی RS ارائه کننده گواهینامه ایمنی و استانداردهای محیطی به شرکت‌های کشتیرانی می‌گوید قصد دارد به همکاریش با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پایان دهد. این شرکت یکی از 13 شرکت اصلی ارائه کننده این نوع گواهینامه‌ها در دنیا است که بدون این نوع گواهینامه‌ها شرکت‌های کشتیرانی قادر به درخواست یا پوشش امنیت بیمه خود در بسیاری از بنادر بین‌المللی نخواهند بود. این اقدام شرکت روسی RS در شرایطی انجام می شود که روسیه از مخالفان اصلی تشدید تحریم های غرب علیه ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، میخائیل آیوازوف، مدیر اجرایی شرکت RS در نامه اعلام کرده است که این شرکت تصمیم گرفته است ارائه هر گونه گواهینامه به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین ارائه خدمات به سکوهای حفاری این شرکت را متوقف کند. آقای آیوازوف در این نامه دلیل این اقدام را توضیح نداده است، اما خبرگزاری رویترز میگوید به نامه‌ای دسترسی پیدا کرده که نشان می‌دهد شرکت RS به دنبال اعمال فشار گروه آمریکایی اتحاد علیه ایران هسته‌ای و در راستای تحریم‌های آمریکا علیه ایران چنین تصمیمی گرفته است تا از قرار گرفتن در فهرست سیاه آمریکا در امان بماند. با این حال میخائیل آیوازوف مدیر اجرایی شرکت RS در نامه خود تاکید کرده است که این شرکت از زمان تأسیس در سال 1913 تا کنون هیچگاه سازمانی سیاسی نبوده و هیچ اقدامی را در راستای منافع سیاسی هیچ سازمان و کشوری انجام نداده است. آقای آیوازوف در این نامه با تاکید بر اینکه هیچ یک از فعالیت‌های شرکت RS در تضاد با تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نیست، افزوده است که روند توقف همکاری با ایران در اولین فرصتی که عملی باشد به طور کامل اجرا خواهد شد. رویترز می‌نویسد که اتحاد علیه ایران هسته‌ای که از جمله متشکل از شماری از سفرای ایالات متحده است و با کمک‌های مالی خصوصی اداره می‌شود، تاکنون موفق شده است چندین شرکت صدور گواهینامه ایمنی به کشتیرانی ایران را متقاعد کند، همکاری با ایران را متوقف کنند. به نوشته این خبرگزاری، بیش از 50 شرکت صدور گواهینامه ها به کشتی ها در سطح جهان وجود دارد که در این میان از بین 13 شرکت اصلی اکثر آنها همکاری با ایران را متوقف کردند. تحریم های نفتی آمریکا از جمله تأکید بر خودداری شرکت ها در اعطای بیمه و گواهینامه های ایمنی به کشتی های ایرانی در راستای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است.
بابک غفاری آذر گزارش میداد. باز هم در مورد موضوعی نزدیک به همین مسئله بشنویم. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که کارشناسان امنیتی دارن مشکوک میشن که عامل فلج شدن اخیر سیستم‌های کامپیوتری دو شرکت بزرگ نفتی آرامکو متعلق به عربستان سعودی و راسگاز متعلق به قطر حملات هدفمند سایبری بوده. بنابرای این گزارش، بعضی از کارشناسان دست ایران رو در این حملات سایبری در کار می دونن، اما بعضی دیگه هم میگن دلایل کافی در این زمینه وجود نداره. بکتاش خمسپور.
اسوسییتد پرس می نویسد اختلالات کامپیوتری در شرکت عظیم دولتی نفتی عربستان سعودی آرامکو و شرکت قطری تولید کننده گاز راسگاز به نظر نمی رسد بر تولید نفت و گاز تأثیری داشته. با این حال خطر دیگری را برای امنیت منابع انرژی در منطقه خلیج فارس برجسته کرده است. این گزارش ادامه می دهد هیچ یک از این دو شرکت نگفتند چقدر اطلاعات ممکن است از دست رفته باشد، اما به نظر می رسد دامنی حملات گسترده بوده است. آرامکو که میگوید شبکه‌اش در 15 اوت 25 مرداد آلوده شده و حدود 30,000 دستگاه کاریش تحت تأثیر قرار گرفتند، برای چند روز دسترسی به تمام سیستم‌های الکترونیکیش را برای رسیدگی به این گرفتاری مسدود کرد. اسوسییتد پرس می‌افزاید متخصصین راسگاز نیز پس از بالغ بر یک هفته از ضربه دیدن سیستم‌های کامپیوتری آن شرکت هنوز سرگرم تعمیر آنها هستند. راسگاز که شراکتی بین شرکت دولتی مواد نفتی قطر و شرکت عظیم نفتی آمریکایی اکسون موبیل است، میگوید شبکه‌اش در 27 اوت 6 شهریور توسط ویروس ناشناخته مورد حمله قرار گرفته است. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی کارشناسان معتقدند ایران که خود قربانی چند حمله کامپیوتری بوده، ممکن است در این حملات دست داشته، اما کارشناسان دیگر چندان مطمئن نیستند و میگویند شواهد کافی وجود ندارد. شرکت ایمنی و ذخیره اطلاعات سیمانتیک این هفته گفت که گزارش‌هایی از موارد دیگر سرایت این ویروس را در کانون آنچه که کارشناسان امنیتی حملات شامون می‌خوانند در دست تحقیق دارد. این ویروس یا بدافزار می‌تواند در رایانه‌های یک شبکه پخش گردد و در نهایت با برنوشتن پرونده‌ها یا فایل‌های کامپیوتری آنها را پاک کند. دست کم در یکی از حملات با پاک کردن اطلاعات از حافظه کامپیوتر رد خود را پوشانده بود. بعضی اوقات هم تصویری از یک پرچم در حال سوختن آمریکا به جا می‌گذارد. اسوسییتد پرس در گزارش خود ادامه می‌دهد دو گروه که قبلا ناشناخته بودند طی اطلاعیه‌هایی در سایتی که غالبا مورد استفاده هکرهاست مسئولیت حمله به آرامکو را مدعی شدند و یکی از این گروه‌ها شمشیر برنده عدالت گفت انتقام آنچرا که حمایت عربستان سعودی از جرائم و جنایات در سوریه، بحرین و ممالک دیگر عربی خواند می‌گیرد. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند رئیس تایا گلوبال یک شرکت ایمنی کامپیوتر در ویرجینیای آمریکا جفری کار معتقد است هکرهایی که به نیابت از دولت ایران کار می‌کنند پشت هر دو حمله بودند و با اشاره به شباهات بین شامون و ویروسی که قبلاً به سامانه‌های رایانه‌ای ایران اصابت کرد اظهار می‌دارد که هکرهای مرتبط با ایران ممکن است شامون را با اقتباس از رمز کامپیوتری آن بدافزار درست کرده باشند. گزارش اسوسییتد پرس می‌گوید مقامات ایرانی در مورد تازه‌ترین ویروس‌هایی که به منطقه اصابت کرده به طور علنی اظهار نظر نکردند، اما ایران به نظر می‌رسد دسته ای از هکرهای طرفدار نظام چون گروه پنهانی موسوم به ارتش سایبری را که گمان می‌رود وابسته به سپاه پاسداران است وسعت می‌دهد. در گزارش اسوسییتد پرس یک کارشناس امنیتی کامپیوتر در انستیتو امور بین الملل اتریش الکساندر کلینبرگ یک استراتژی ایران را برهم زدن جریان نفت به بیرون از تنگه هرمز خوانده و گفته کسی نگفته است آنها این را تنها با قایق‌های تندرو انجام می‌دهند. با این وجود کارشناسان دیگر تردیدهای خود را دارند. اسوسییتد پرس گزارش خود را با سخنان ویتالی کاملوک کارشناس ارشد بدافزار در شرکت امنیتی روسیه کاسپرسکی لب به پایان می‌برد که می‌گوید در حالی که به نظر می‌رسد حملات حرکاتی از خرابکاری است مدرک موثقی وجود ندارد که آنها مرتبط بودند، ضمن اینکه دانسته نیست دقیقاً چه کسی ممکن است عامل آنها باشد.
گزارش بکتش خمسه‌پور را شنیدید از رادیو فردا.
توی هفته‌ای که گذشت یک بار دیگه شایعات و صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره حمله احتمالی به ایران بالا گرفت. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت وقت دارید تا مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم نظر یا سوالتون رو مطرح کنید درباره همین موضوع. احتمالش رو چقدر می‌بینید و در صورت وقوع تأثیرش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ 6@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید نظراتتون رو بهش بفرستید.
جمعه 17 شهریور ماه که در ایران در واقع 17 دقیقه است واردش شدیم، روزی هست که این برنامه زنده پخش میشه و اگر تماس بگیرید نیوشا و بچه‌های ساعت ششم حتما با شما در تماس خواهند بود که توی این برنامه زنده حضور داشته باشین. از ایران بریم به آمریکا. کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا بعد از 3 روز فعالیت تا ساعتی دیگه در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی به پایان میرسه. تو این کنوانسیون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به شکل رسمی نمایندگی حزب دموکرات برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا رو به عهده میگیره. آخرین سخنرانی هم در این کنوانسیون 3 روزه به عهده باراک اوباما هست. رقیب اون از حزب جمهوری خواه میت رامنی هست که هفته گذشته در کنوانسیون حزب جمهوری خواه به شکل رسمی معرفی شد. ساعتی پیش در مورد مهمترین سخنرانی های چهارشنبه شب و همینطور سخنرانی های در پیش رو با سیامک دهخانپور صحبت کردم، گزارشگر صدای آمریکا که در این مراسم حضور داره.
مهمترین سخنرانی چهارشنبه طبیعتاً سخنرانی آقای بیل کلینتون بود یا 4 سال پیش رو با الان که مقایسه میکنید بعضتون بهتر شده یا بدتر شده. این پرسشی که ملخواهان نوک پیکان علاقه همدهشون به آقای اوباما بود رو آقای بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا تلاش کرد بهش پاسخ بده.
نکات برجسته صحبت‌های بیل کلینتون در این سخنرانی چی بود و چه ویژگی‌هایی داشت که تقریباً اکثر رسانه‌ها به این سخنرانی پرداختن؟
با آمار و ارقام ثابت کرد که دموکرات‌ها در طول تاریخ آمریکا عملکردشون در ایجاد اشتغال برای بخش خصوصی بسیار بهتر بوده و صراحتاً
گفت در 52 سال گذشته 66 میلیون کار ایجاد شده و سهم دموکرات از این 66 میلیون 42 میلیون کار بوده و این ادعای جمهوری خواهان رو و آقای رامنی رو که جمهوری خواهان برنامه های اقتصادی قوی‌تری دارن رو به چطور جدی به چالش گرفت. از سوی دیگری آقای اوباما رو به عنوان فردی که دنبال همکاری دو حزبی بوده ازش تقدیر کرد، گفت ما که به سر کار اومد وزیر دفاع، وزیر ترابری و وزیر نیروی زمینیش رو همه را از جمهوری خواهان انتخاب کرد. افرادی رو در حتی میان دموکرات ها در کنار خودش در دولت خودش گذاشت که جزء رقبای انتخاباتیش بودن و منتقد تندش بودن. این بحث رو هم مطرح کرد که وضع آمریکا برخلاف اون چیزی که خیلی ها صحبت میکنن نسبت به چند سال پیش بهتره و گفت در زمانی که ایشون پا به کاخ سفید گذاشت آمریکا در هر ماه چیزی حدود 750 هزار فرصت شغلی و کار از دست میرفت، مردم بیکار میشدن و الان شرایط بگونه است که بسیار رقم تغییر کرده و به گفته ایشون طی 29 ماه گذشته 4.5 میلیون کار دولت آمریکا به ویژه در اقتصاد آمریکا در بخش خصوصی ایجاد شده.
تا ساعت دیگه از زمانی که ما با هم داریم صحبت میکنیم سخنرانی باراک اوباما انجام میشه. در کنار مهمترین سخنرانی روز پنج شنبه که صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا هست، چه موارد دیگه قراره گفته بشه و محورهای این سخنرانی‌ها چی هست؟
در تمام طول این دو روز اول و روز پایانی هدف دموکرات‌ها و طبیعتاً آقای اوباما با وضع کردن این حلقه سخنرانی میشل اوباما در روز اول، آقای بیل کلینتون در شب دوم و خود او در شب سوم، نکته مهم بحث طبقه متوسط است. آقای اوباما در تمام طول این چند روز بارها از زبان دیگر نشنیده شد که او فردی از طبقه متوسط و درد طبقه متوسط رو میفهمه. در سخنرانی پنجشنبه شبش هم ایشون تلاشش بر این خواهد بود که بتونه برنامه‌های اقتصادی رو ارائه بکنه و تشریح بکنه که به رای دهنده‌ها اعتماد بده به عنوان رهبر کشور، که اگر این مسیر ادامه پیدا بکنه کشور از این رکود ایجاد کار بیرون خواهد آمد. البته یک چالش مهمی که آقای اوباما روبروش هست این که قرار بر این بود ایشون در استادیوم سربازی سخنرانی بکنه که بیش از 74,500 نفر رو قصد داشتن اونجا بیارن. شرایط آب و هوایی این امکان رو بهشون نداد، برنامه‌شون رو تا آخرین لحظه مجبور شدن به هم بریزن و ایشون در همین استادیوم تایم وارنر صحبت خواهد کرد که حتی اکثر 20,000 ظرفیت داره. فضای کوچکتری خواهد بود برای سخنرانیشون در مقایسه با 4 سال پیش و چالش‌های بزرگتری پیش روی ایشون هست برای مجاب کردن رای دهندگان مرددی که ممکنه اعتمادشون نسبت بهشون زائل شده باشه.
درباره کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا شنیدید که 3 روز هست در ایالت کارولینای شمالی در این کشور در جریان هست و تا ساعتی دیگه به پایان میرسه. سیامک دهقانپور گزارشگر صدای آمریکا در این کنوانسیون حضور داشت، در مورد فضا و سخنرانی ها در کنوانسیون توضیح میداد. اما در همین کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا در اجلاس روز چهارشنبه اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخته شد. این اقدام البته با مخالفت‌های بین کادرهای حزبی همراه بود و بالاخره با دخالت باراک اوباما در مقام رهبر و کاندیدای حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آینده آبان ماه به سود موافقان این سیاست حزبی به پایان رسید. از نادر صدیقی جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
این نخستین بار نیست که حزب دموکرات آمریکا در کنوانسیون ملی خود اورشلیم را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل معرفی می‌کند. بر اساس یک گزارش وال استریت جورنال از 1992 میلادی و به عبارتی از 20 سال پیش در تمامی برنامه‌های کار نامزدهای انتخاباتی حزب دموکرات اورشلیم پایتخت کشور یهود اعلام شده، ولی سیاست رسمی دولت آمریکا برخلاف چنین موضع حزبی است. ایالات متحده همچنان تل آویو را به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل می‌شناسد و تا کنون از انتقال سفارتخانه خود به اورشلیم خودداری ورزیده و اعلام داشته که وضعیت نهایی شهر اورشلیم باید در آخرین مرحله گفتگوهای فلسطینی‌ها و اسرائیلیان روشن بشود. به نوشته پولیتیکو نشریه چاپ واشنگتن، باراک اوباما در 2008 میلادی وعده کرد که سفارت آمریکا را به اورشلیم انتقال خواهد داد. پیش از او جورج دبلیو بوش نیز قول مشابهی داده بود، ولی هیچ یک از این دو رئیس جمهوری آمریکا در انجام وعده خود اقدامی نکردند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن آخرین باری که این موضوع از سوی خبرنگاری مطرح شد از دادن پاسخ خودداری و تنها به این بسنده کرد که شما از موضع ما آگاهید. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در گزارشی فهرستی از اعلام مواضع مشابه دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در مورد وضعیت حقوقی شهر اورشلیم یا بیت المقدس در جریان کنوانسیون‌های ملی آنها را انتشار داده و نوشته است که حزب جمهوری خواه نخستین بار در 1944 میلادی، 68 سال پیش، خواستار مهاجرت نامحدود یهودیان به فلسطین در چارچوب اعلامیه بلفور شد. در همان حال حزب دموکرات هم از موضع مشابهی پشتیبانی می‌کرد. هر دو حزب در سال 1948 میلادی از تشکیل کشور اسرائیل استقبال کردند، ولی دموکرات‌ها در مورد اورشلیم بر بین‌المللی شدن آن زیر نظر سازمان ملل متحد تأکید کردند. در هر حال، همچنان که نشریه پولیتیکو نوشته است، عرصه‌های کنوانسیون ملی حزب‌ها همواره نمادین و سمبولیک هستند. با این حال، اجلاس روز چهارشنبه کنوانسیون حزب دموکرات با خشم و اعتراض موافقان و مخالفان با افسودن ناگهانی چنین موضوعی در برنامه کار روز کنوانسیون همراه شد و آنتونیو ویراگوسا، شهردار لس‌آنجلس که ریاست کنوانسیون امسال را بر عهده دارد، مجبور به رأی‌گیری از شرکت کنندگان شد و سرانجام نیز با دخالت باراک اوباما، رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، و اعلام موافقت اکثریت حاضران، موضوع اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل در برنامه کار کنوانسیون رسمیت پیدا کرد. در این زمینه پولیتیکو چاپ واشنگتن می نویسد که عقب نشینی اکثریت اعضا و در همان حال فریادهای استهزا آمیز برخی از نمایندگان نتوانسته است به خشم و نارضایی ها در حزب دموکرات پایان دهد.
26 دقیقه بامداد در تهران هست. از آمریکا برگردیم به ایران. بهمن دوری، معاون جنجالی وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ، برکنار شد. از مهتاد قاسم‌فر در این مورد بیشتر بشنویم.
سرانجام بهمن دوری، معاون اداره کتاب وزارت ارشاد، پس از مدت‌ها شایعه برکناری و تکذیب خودش، روز پنج شنبه کنار گذاشته شد تا در آخرین دور حضورش در وزارت ارشاد یک بار دیگر با نارضایتی عمیق اهل نشر و نوشتار و چاپ دفترش در میدان بهارستان را ترک کند. این معاونت جنجالساز در دو سال و دو ماهی که بر مسند این اداره خبرساز تکیه داد، پس از معاونت منحل شده سینمایی جواد شمقدری، همواره یکی از پرحاشیه ترین معاونت های وزارت ارشاد محسوب می شد. در دو سال مدیریت او، نه تنها سطح سانسور کتاب ها بیشترین حد ممکن خود را تجربه کرد، بلکه بحران کاغذ و عدم مدیریت در پیشبینی مشکلات این حوزه سبب رشد بی سابقه قیمت کاغذ تا حد رسیدن به مرحله ورشکستگی برخی ناشران و کتاب فروشی ها شد. آقای دوری علاوه بر این با ناشران معتبر هم در افتاد و مجوز چند نشر از جمله نشر پرسابقه و مهم چشمه از همین رهگذر منحل شد. علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین امور فرهنگی وزارت ارشاد:
این سیاست ها تا حدی برمیگرده به این که خود آقای بهمن دوری زمانی که مسئولیت بررسی کتاب رو در زمان وزارت آقای لاریجانی و آقای میرسلیم داشت، در دوره‌ای شدیدترین سیاست کنترل رو به کار برد، ولی حتی خود وزارت ارشاد در اون موقع و دیگر ناظران فرهنگی هم این رو تحمل نکردند و اعتراضات گسترده ناشران منجر به رفتن آقای دوری از اداره کتاب شد. این دوره جدید که آقای دوری برگشته به عنوان معاون فرهنگی، از دید بسیاری از ناشران در واقع دوره‌ای که آقای دوری اومده تا انتقام خودش رو از ناشران می‌گیره. به طور مشخص شما مثلا همین امسال می‌بینید که کلاً کتاب‌هایی که در دوران آقای دوری، زمانی که ایشون مسئولیت اداره بررسی کتاب رو داشت، اجازه انتشار نگرفته بود، ولی بعد از اون در دوران چه وزارت آقای میرسلیم و چه وزارت آقای مهاجرانی و مسجد جامعی و حتی در دوره آقای حسینی پیش از آقای دوری مجوز میگرفت، در دوره آقای دوری دوباره برگشته به محاق توقیف. یعنی در واقع میشه گفت که آقای دوری یادآور شدیدترین دوره سانسور کتاب و اعمال فشار بر ناشران، هم از فشار سیاسی و فشار مالی هست. به طور مشخص سابقه نداشته که یک معاون فرهنگی در واقع وزارت ارشاد بیاد و به نویسندگان توهین بکنه.
بهمن دوری علاوه بر شیوه مدیریت و تعامل پرتنش با اهل نشر و چاپ و کتاب، به ارائه روش‌های عجیب برای حل مشکلات حوزه کتاب هم مشهور بود، از جمله طرح 20 ماده‌ایش که خود آن را نتیجه 25 سال تجربه خواند. و از جمله آنها توصیه به نویسندگان برای کوتاه کردن رمان‌های 600 صفحه‌ایشان به 100 صفحه بود و یا توصیه به پرداختن به موضوعاتی که به گفته او در آنها خلأ وجود دارد. سطح نارضایتی از عملکرد بهمن دوری در ماه‌های پیش از آخرین نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت 1391 بالا گرفت، به حدی که خبر تغییر یا استعفای او منتشر شد. در ماه‌های اخیر نیز اگرچه آقای دوری در معاونت فرهنگی ماند، اما به دلیل اختلافاتش کمتر در وزارت ارشاد دیده شد. خودش در پاسخ به این پرسش گفته بود که کارهایش را در منزل انجام می‌دهد. سرانجام این کشمکش‌ها با انتصاب شخص دیگری به نام علی اسماعیلی به پایان رسید، اما معلوم نیست که بحران‌های عمیق و کمرشکن برای اهالی این حوزه از نویسندگان تا ناشران و کتاب‌فروشی‌ها چه زمانی به انتها خواهد رسید.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا ما با شما هستیم. اگه در طول نیم ساعت گذشته همراه ما نبودید و تازه به ما پیوستید، بهتون سلام میکنم و میگم که این برنامه 45 دقیقه هست و یه ربع دیگه ازش باقی مونده. اگر هم همراه ما بودید، یک بار دیگه بهتون سلام و شب بخیر میگیم. اگه در ایران هستید، امیدوارم بیدار باشید. صبح جمعتون رو بامدادش رو همچنان با رادیو فردا طی کنید. در 17 شهریور ماه تا دقایق دیگه ما در رادیو فردا میریم سراغ برنامه .com درباره تازه‌های تکنولوژی و فیسبوک و اینترنت. قبل از اون البته مثل همیشه سری بزنیم به دنیای خبرها. همین الان وحید پورستاد اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن اخبار. وحید، دوباره بهت سلام میکنم.
سلام، سلام شنوندگان رادیو فردا. به گفته مخالفان بشار اسد، روز پنجشنبه حدود 20 نفر در حمله نیروهای دولتی به حومه جنوب دمشق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مخالفان مسلح در برخی محله‌ها در این منطقه در نزدیکی اردوگاه آوارگان فلسطینی فعالند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده است که در درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان در حمص دست کم 13 نفر کشته شدند. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول یک منبع دیپلماتیک میگوید که فرانسه کمک رسانی به مناطقی در استانهای دیر الزور، حلب و ادلب را که زیر کنترل شورشیان است آغاز کرده و در حال بررسی ارسال سلاح‌های سنگین برای دفاع از این مناطق در مقابل حملات دولتی است. 61 مهاجر غیرقانونی از جمله 10 زن و کودک در واژگونی یک قایق در سواحل غربی ترکیه جان باختند. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، 31 کودک و 18 زن در میان کشته شدگان هستند. بر پایه این گزارش‌ها بیش از 100 پناهجو قصد داشتند با یک قایق ماهیگیری ترکیه پنهانی به اروپا بروند که قایق در نزدیکی ساحل استان ازمیر غرق شد. دو خدمه و بقیه مسافران خود را به ساحل رساندند. این دو خدمه اکنون در بازداشتند. مسافران عمدتاً عراقی، سوری و چند فلسطینی بودند. در پی تصمیم بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه دولتی در کشورهای اروپایی که با مشکل بدهی روبرو هستند، بهای سهام در بازارهای اروپایی به شدت افزایش یافت. قیمت سهام در لندن بیش از 2%، در فرانکفورت نزدیک به 3% و در مادرید نزدیک به 5% بالا رفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امشب در گرد همایی سراسری حزب دموکرات برنامه دولت خود را در صورت انتخاب دوباره در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آوان ماه آینده توضیح می داد. آقای اوباما بخش بزرگ سخنرانی خود را در آخرین شب گرد همایی انتخاباتی حزب دموکرات به برنامه خود برای رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور اختصاص می داد. و خبر دیگر این که قیمت هر دلار روز پنجشنبه در بازار تهران به 2250 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر یورو 2850 تومان و هر پوند 3550 تومان بود. هر سکه تمام طرح قدیم هم 870 هزار تومان معامله شد. آزاده،
متشکرم از وحید پوراستاد. در جریان تازه‌ترین خبرها قرار گرفتید از رادیو فردا در مجله نیمه شب و تاکید میکنم اگر یه سری به وبسایت radiofarda.com بزنید بیشتر میتونید بخونید و بشنوید و ببینید. اما چه کارهایی نباید در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انجام داد؟ این محور اصلی برنامه دات‌کام امشب رادیو فرداست. همراه حامد پارسی باشید تا 10 دقیقه آینده و در نظر هم داشته باشید که حدود 25 دقیقه آینده باز هم خبرهای تازه رو میتونید از رادیو فردا دنبال کنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
دات‌کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از دات‌کام با من حامد پارسی همراه باشین تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این برنامه شما رو به سراغ وبسایتی میبرم که حساب کاربری فیسبوکتون رو حتی بهتر از خود شما میشناسه. وبسایتی که بهتر از شما میدونه چه تعداد از دوستای فیسبوکی شما مجرد یا متعهدن و دوستاتون بیشتر در کجاها زندگی میکنن. اما اگه دانش آموز یا دانشجو باشید حتما این وسوسه رو در سر داشتید که با بعضی از معلم‌ها، استادها یا همکلاسی‌هاتون در فضای مجازی تسویه حساب کنید. مانیا منصور در این برنامه دات‌کام با ماست و توصیه‌هایی رو برای دانشجوها و دانش آموزان آماده کرده در مورد کارهایی که نباید در فیسبوک انجام بدن. پیش از هر چیز اما در پایان هفته‌ای که سرشار بود از خبرهای مربوط به تکنولوژی‌های جدید با کمک نوشین سید حسینی مرور کوتاهی داریم بر مهمترین خبرها.
تابستان امسال تابستان تبلت ها بود و حالا در ادامه رقابت در بازار تبلت ها آمازون قراره که یک ماه زودتر از به بازار اومدن سرفیس مایکروسافت و آیپد جدید اپل کیندل فایر 2 رو روانه بازار کنه. اما نوکیا این هفته لومینای 920 رو روانه بازار کرد که علاوه بر اینکه یه تلفن همراه مجهز به ویندوز 8 یه ویژگی رویایی داره. نخستین تلفن یا تبلتی که به صورت وایرلس شارژ میشه. در این میان سامسونگ هم که چندین مدل از گوشی‌های اندرویدیش مشمول جریمه سنگین کپی برداری از محصولات اپل شده، در 3 ماهه پایانی سال جاری میلادی اولین گوشی هوشمند ویندوزی خودش رو راهی بازار میکنه. نکسوس 7 تبلت 7 اینچی گوگل تا اینجا توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. اما رقابت سنگین در بازار تبلت ها گوگل رو به این فکر انداخته که این بار نسخه مجهز به 3G رو راهی بازار کنه. اون هم در کمتر از 6 هفته دیگه. اما اپل سرانجام چهارشنبه آینده از تازه ترین نسل از تلفن همراهش آیفون رونمایی میکنه. آیفونی که به شهادت تصاویر منتشر شده از جلدش ممکنه به سادگی آیفون جدید خونده بشه.
حتما برای شما هم پیش اومده که بخواین مجموعی از اطلاعات کلی رو درباره یک شهر، یک کشور، یک فرد یا یک موضوع یک جا داشته باشید. ویکی‌پدیا گزینه خوبی برای این هدفه، اما اطلاعات موجود در این وبسایت بیشتر در قالب مقاله تهیه شده. موتورهای جستجو هم هر روز به امکانات خودشون در این زمینه اضافه می‌کنن، تا جایی که مثلا با جستجوی نام تیم منچستر یونایتد در گوگل علاوه بر این که به اطلاعات مربوط به آخرین بازی‌های این تیم و نتایجش دسترسی دارید، در سمت راست صفحه هم کارت‌های نمایش داده میشن که اطلاعات بیشتری رو در مورد این تیم در اختیار شما می‌ذارن. اما در این زمینه شاید ابزار جستجوی سایت ولفرام آلفا هم برای شما جذاب باشه. در این وبسایت شما با جستجوی نام تهران میتونید اطلاعات کلی مربوط به مساحت و جمعیت این شهر، مهمترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای در نزدیکی این شهر و اطلاعات متنوع دیگری از جمله در مورد مشهورترین چهره‌های این شهر رو یکجا دریافت کنید. این اطلاعات عمدتاً مبتنی بر داده‌هایی هستند که در وبسایت‌هایی مثل ویکی‌پدیا موجوده. اما تازه‌ترین ابتکاری که این وبسایت جستجو به خرج داده، در قالب پروژه‌ای با همکاری فیسبوک شکل گرفته. یک اپلیکیشن فیسبوکی این موتور جستجو رو به اطلاعات فیسبوکی شما متصل می‌کنه و اینجاست که با اطلاعاتی در مورد ارتباطات فیسبوکی خودتون روبرو میشید که خودتون هم از اونها بی‌خبرید. بخشی از این اطلاعات اطلاعاتی کلی هستن که در مورد تاریخ تولد، سن، محل تولد و محل اقامتتون در فیسبوک گذاشتین. اما موضوع وقتی جالب‌تر میشه که در قالب این داده ها شما میفهمید که مثلا چه تعداد از دوستان فیسبوکی شما مجرد یا متأهلن و چه تعدادی از اونها چه شهرهایی رو به عنوان محل اقامت خودشون ثبت کردن. این موتور جستجو همچنین یک بسته تحلیلی هم در مورد پست ها و عکس های فیسبوکی شما در اختیارتون قرار میده که نشون میده چه تعداد آیتم هایی تا حالا بر صفحه شما نقش بسته، چه تعداد از این آیتم ها در قالب لینک های به اشتراک گذاشته شده یا استاتوس ها قابل دسته‌بندی هستند و فعالیت فیسبوکی شما چه مقدار واکنش در میان دوستان فیسبوکیتون برانگیخته. برای دستیابی به اطلاعات فیسبوکی خودتون در قالب این موتور جستجو باید از اپلیکیشن فیسبوکی Wolfram Alpha استفاده کنید و در این حال این اطلاعات فقط برای شما قابل نمایش خواهند بود مگر اینکه شما بخشی از اونها رو روی صفحه فیسبوک خودتون به اشتراک بگذارید. اگه دانشجو یا دانش آموز هستین ممکنه برای شما هم پیش اومده که وسوسه بشین در صفحه فیسبوکتون چیزهایی رو در مورد همکلاسی‌ها، معلم‌ها یا استاداتون منتشر کنید. در این برنامه مانیا منصور اینجاست با توصیه‌هایی به دانشجوها و دانش آموزان در مورد چیزهایی که بهتره در شبکه‌های اجتماعی در مورد اونها حرف نزنن. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و به همه شنوندگان دات‌کام.
خب مانیا وارد بحث بشیم، چه چیزهایی بهتر منتشر نکنیم در فیسبوک؟
بله، در سایت مشابه 12 مورد نام برده که بهتر دانش آموزان و دانشجوان احیانا در شبکه‌های اجتماعی اونا رو انجام ندن، چون هر فعالیتی که در شبکه‌های اجتماعی صورت میگیره اون کاربر که اون فعالیت رو انجام داده در مقابلش مسئولیت سنگینی داره. من خیلی خلاصه این موارد رو براتون میگم. اولیش هر گونه فعالیت غیرقانونی رو که در شبکه‌های اجتماعی بخوان عنوان بکنن، مخصوصا اگر ویدیو یا عکسی از اون فعالیت غیرقانونی هم در فیسبوک یا توییتر قرار بدن، چنین چیزی ممکنه باعث بشه که نه تنها از مدرسه یا دانشگاه اخراج بشن بلکه مورد پیگرد قانونی هم قرار بگیرن. خیلی بهتره که سالی یکی دو بار یه سری به پروفایلمون بزنیم و اگر عکس یا ویدیویی هست که ممکنه به آینده ما ضرر بزنه رو دیلیت بکنیم. اما مورد دیگه تأخیر آدم‌های دیگه است. بهتره که ما مطالبی که به چنین چیزهایی دامن میزنه رو اصلا هیچ وقت پست نکنیم، چون این مطالب ممکنه به تبعیض نژادی، جنسیتی، ملیتی و قومیتی دامن بزنه و چنین چیزهایی قابل پیگرد قانونی هم هست. مورد بعدی حرفای توهین‌آمیز به معلم هاست. پست کردن مطالب یا گذاشتن عکسایی که باعث تأخیر و توهین به معلما بشه خیلی ریسک بالایی داره. مورد دیگه پست کردن اطلاعات محرمانه است. اطلاعات شخصی و حساس ممکنه گاهی به دست نااهلان بیفته و در جایی علیه کاربرا استفاده بشه.
خب ولی نکته‌ای که ممکنه ما رو به اشتباه بندازه این مسئله است که فکر کنیم صفحه فیسبوک ما یک صفحه شخصیه که دوستان معدودی به اطلاعات ما دسترسی دارن و احتمالاً کسانی که درباره‌شون می‌نویسیم ممکنه که صفحه ما رو نخونن که بخوان در قبال نوشته‌های ما اقدامی انجام بدن.
درسته، ولی همیشه این ریسک هست که یک دوستی از میون اون تعداد آدم‌های محدود یه عکسی، یه ویدیو، یه پستی رو از شما دانلود کنه و اونو نگه داره برای یه زمانی که بتونه علیه شما از اون استفاده بکنه.
خب مشابه دیگه چه توصیه به ما کرده؟
یک توصیه دیگه کرده، ما قبلا هم در همین برنامه راجبش صحبت کردیم، این که تل مقدور از نام بردن جایی که هستین خودداری بکنین. اینا همه ممکنه مورد سوء استفاده کسانی قرار بگیره که نیات شوم و بدی داشته باشن و علیه شما استفاده بکنن. یه مورد دیگه که خیلی جالب بود این که دروغ گفتن گاهی باعث بشه که دست شما در شبکه‌های اجتماعی رو بشه. حرفایی که بوی خشونت بده ممکنه باعث دردسر بشه در شبکه‌های اجتماعی. مثلا یک دانشجوی توی فیسبوکش نوشته بوده به اندازه کافی آدم باشید تا سرخط خبرها رو پر کنید. پلیس خونش رو پیدا کرده، رفته خونش که ببینه آیا خود این آدم اسلحه داره یا نه. مورد بعدی این هست که اگر در مدرسه یا دانشگاه هستید که سیاست‌های خاصی رو دنبال می‌کنند، پست کردن مطالبی که برخلاف این سیاست‌ها یا پالیسی هست ممکنه بر شما دردسر ساز بشه. مثلا اگر شما در این مدرسه کاتولیک درس می‌خونین، اظهار نظر در مواردی چون سقط جنین، همجنسگرایی، طلاق و یا روش‌های جلوگیری از بارداری می‌تونه باعث دردسر بزرگی برای شما بشه. یه دو سه مورد خیلی کوتاه هم بگم، این که کلاً اگر در شبکه‌های اجتماعی پست، عکس یا مطلبی دارین که ممکنه به ضرر حرفه یا موقعیت و شخصیت اجتماعی شما باشه، بهتره که اونا رو خودتون زودتر دیلیت بکنین و اینکه پست‌های خیلی احساساتی نذارین. مثلا هر وقت که یه احساساتتون خیلی شدیده، بهتره یه کمی اول یه نفسی بکشین، یه ذره فکر کنین و بعد یک پست متعادل‌تری رو بذارید، چون ممکنه بعد از اینکه این پست رو گذاشتین پشیمون بشین. در نهایت اینم بگم که هیچ وقت 100% به تنظیمات مربوط به حریم خصوصی یا همون پرایوسی ستینگ صفحات فیسبوک یا توییترتون اعتماد نداشته باشین، چون در نهایت ممکنه از یک جایی آسیب پذیر باشه.
ممنون مانیا که در این برنامه دات کام هم با ما بودیم. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.